الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك وكل من أسلم صلواتك عليه وعلى آبائه. جاز الصلاة التي كل الصلاة وهي محافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن معزك التوعد وتمتعه فيها تبيدا. ربه يسر ولا تعسر. بحث باروری مصنوعی یا باروری پزشکی یا تغییر مصنوعی اهمیت و تاریخچه و چیستی و تعاریفش در جلسه گذشته مطرح شد. یک مرور اجمالی و سریع داشته باشیم. تغییر مصنوعی هر نوع باروری غیر از روش طبیعی مرسومه که در ذهن منسبب میشود را تغییر مصنوعی یا باروری پزشکی میگن. چه کسانی توصیه میشه به این روش باردار بشن؟ کسانی که نابارور هستن یا نازا هستن، اینها توصیه میشن که به این روش بارور شن. 8% در این مملکت ما ناباروری رو بودن. 5,600,000 نفر نابارور هستن. خب رقم قابل توجهی از جمعیت میشه، یعنی 5,600,000 رو وقتی که تناسب ببندی با جمعیت 75 میلیونی رقم یه رقم بالایی میشه. فلزایی بحث یک بحث مهمی است، ولی متاسفانه در اجتماع یه بحث ناشناخته یا بحث خاموشی هست. ناباروری رو هم دیگه بحث کردیم. ناباروری اولیه داریم، ناباروری ثانویه، ناباروری اولیه زوجین به هیچ وجه صاحب اولاد نشده هم، ناباروری ثانویه صاحب اولاد شده هم، یکی دو تا سه تا و بیشتر. ولی من بعد هر چقدر سعی تلاش کرده هم محقق به اولادداری نشدن. تعریفش هم باز ارسو که بعد از یک سال با هم مودن فعال بدون استفاده از روش‌های پیشینی. حالا روش‌های پیشینی برای خودش یک فرضی جدا احکام خاص خودش رو داره، احکام شرعی مترتب بر خودش رو داره. بخشی از این روش‌های پیشگیری جایز هست، بخشیش مسلماً حرامه. چه وازکتومی یا تومکتومی یا آیودی، اینها میره جزء روش‌های پیشگیری و مباحث شرعی و فقهی خودش رو داره که لازمه یک روحانی، یک طلبه آشنا باشه در محیط‌هایی که فرصت بیانش در محیطهایی که لازم هست بیان ممکنه. مثلا در شهرستان شما میرید روحیت و قرمش ازدواج براشون کارگاه میذارن. بعضی کارگاه و مطالب مفیدی توش هست، ولی این مطالب که محل ابتلاعشون هست مطرح نمیشه و شما با عنوان یک روحانی، یک مبلغ نشته داریم آشنا باشیم و مسلح باشیم به این ابزار و مسائلش رو بیان کنیم. و یکی از علتهایی که بعضا ورود پیدا نمی کنن به مسائل شرعی باروری، مسائل شرعی جنسی کلن، اینه که با موضوع آشنا نیستن. وقتی که IUI رو اصلا ندونه ماهیتش چیه، IVF رو ندونه ماهیتش چیه، چه مرجع مجتهد تقلید نمیتونه فتوا بده و چه من مبلغ نمیتونم برای مردم تبیین کنم. ولی این رو دیرو عرض کردم، مراجع تقلید همگی ورود پیدا کردن از سالهای گذشته، از سالهای دور. حتی مردم امام از کنی در تحریم وسیله جلد دو باروری جالبه بدونید، باروری از طریق دانه ها و میوه های جیاهی رو همیشون جزو فروزشون اومردن. یعنی یه شخص از طریق دانه و میوه جیاهی باردار بشه، همچین فرضی محتمل بوده نزد ایشون و مطرح کردن، فروزش رو مطرح کردن. کما اینکه یک مرجع تقلید فقیدی اومده در رساله عملیش، من خودم به چشم دیدم این فرض رو مطرح کرده، شاید بالای 30 سال پیش این فرض اومده، گفته اگر دو نفر داشته باشیم، این همش مقدمه بحثه، دو نفر داشته باشیم سراشون قرض شده باشه، زید و عمرو، سر عمرو رو به بدن زید پیوند بدن، این شخصی که به وجود می آید آیا زید است یا عمرو است یا شخص ثالثی است. خب اون زمان که ایشون مطرح کرده کسی به مخیلش نمی‌کنید که همچین اتفاق بیفته، دو نفر باشن سرشون قطع باشه، بعد سر زید رو به بدن هم پیوند بدن، این انسان تشکیل میشه، حیات جدید پیدا میکنه. آیا این زید است یا امر است یا شخص ثالثی است؟ آیا زوجه امر رو بایستی بره سرابش یا بره زوجه زید، یا این چه بره یه زن سومی بگیره؟ آیا بحث ارثش چی میشه؟ بحث دیگه چی میشه؟ خوشبختانه فقه های ما حتی در اینجا هم ورود پیدا کردن و مسئله رو تشریح کردن و تبیین کردن و یه مسئله فرمودن. باعث افتخار ماست که فقه های ما نسبت به علوم روز و نسبت به پدیده های علمی پیش رو بودن. این ما هستیم که غافل هستیم و موندیم در جای خودمون. پس تلقیه مصنوعی بعد از یک سال با هم بودن فعال بدون پیشگیری، بدون استفاده از وسایل پیشگیری، که تکرار کنم وسایل پیشگیری خودش احکام شرعی جدایی داره که از بحث ما خارج، اتفاقا اگه چیزی علاقه من باشه و ورود پیدا بکنه، بسیار مباحث نو و جالب و محل ابتلای در بحث پیشگیری از بارداری مسائل فقهی جدید به دستش میاد، میتونه در مجامعی که لازم هر یاد بکنه. و اما تحقیه مسئولی در یک اصطلاح آرتیفیش یا اینسیمینیشن میدن، یعنی سیمن به معنی آرت هم یا هنر یا دستی، باروری دستی. شاید تایی با مطابقه تاییش دیگه ارز کردیم AIH یعنی آرتیفیش یا اینسیمینیشن بای هازبند، یعنی به وسیله معنی شوهر. در این روش AIH معمولترین و مرسومترینش IUI، یعنی از نظر محل تزریق و محل تخلیه منی امکان داره در رحم باشه، در شاخ رحمی باشه، امکان داره در سرویکس باشه، پشت سرویکس باشه، در لوله فالوپ باشه و امکان داره در پرده صفاق باشه، یعنی خود این شایع ترین و متداول ترین که بشه IAIH، این خودش در 6 صورت محتمله. البته از نظر شرعی هیچ فرقی با هم نمیکنه، حکم فقهی و شرعیش یکی. IUI تخلیه منی در رحمه، ICH
چند قلوزایی تو همین IUI
تو همش حالا عرض میکنم چند قلوزایی کجا هست. شاید یه بحث رو باز بکنیم امروز، تبعات منفی باروری مصنوعی رو بگیم، یکیش چند قلوزایی است و اونجا هم علتش رو بیان میکنیم، هم چرا منفیه، چرا تبعات منفی داره. RCI با به وسیله کتر که لوله شیشه ایست تحلیل کنم من در پشت سرویکس. ITI مال اون مرحله ایه که دیگه مرحله عقبتر از سرویکسه، چون ما اول محور تو آناتومی دستگاه تناسلی زن اول محور یا واژن رو داریم، رحم، سرویکس، شاخهای رحم، لوله فالوپ، تخمدان. این ITI میره آخر آخر تو لوله های فالوپ تخلیه میشه، یعنی تخمدان از تخمک که آزاد شد، یک مسیر رو طی میکنه میاد و بعد دو مرتبه بر میگرده، در صورت که بارورده شود بر میگرده، این مسیر رو میره تو رحم، لانه موزی نمی کنه. این وقتی که از تخمک آزاد شد، به شرطی که فولیکول رسیدهی باشد، چون صرف تخمک نی، تخمک رسیده بایستی باشه که بشه یعنی فولیکول یا عمود، اونجا از تخمدان آزاد میشه، یک مسیر رو از دوره فالوپ طی میکنه، تزریق آخر ITI میاد در لوله فالوپ، یعنی همون جاها بهش میرسونن اسپرم رو. چرا؟ چون امکان داره این تخمک در معلومات بالینی مشاهده شده که این تخمک سالم صحیحه، ولی تا همون دوروبر لوله فالوپ بیشتر توانه اومدن نداره، بایستی رفت به استقبالش. IUI دیگه این میاد، خودش میاد در اون فضایی که بایستی تلقیح انجام بشه. ICT و ITI موقعی که توانمند نباشه تهمک بیاره. و دیرو عرض کردم این روش معمول و شایع بیشتر مال مواردی است که عیب از مرد باشه، یعنی عیوب مردان رو دیرو عرض کردیم در جلسه گذشته تکرار کنم، یکی از عیوب مردان اینه که اسپرمشون حرکت به جلو ندارن یا اسپرمشون کیفیت نداره یا اصلا قدرت نعوذ ندارن، قدرت تخلیه منی رو ندارن، فلزا در بیرون تخلیه میشه و به واسطه کتر خالی میشه در رحم. فکر میکنم دیروز بحث فقهیش رو گفتیم که برو پیدا بکنیم به بحث جدید. بحث فقهیش اینه که مشهور فقها ها میفرماین ICI و به عبارتی کلیه باروری های پزشکی که بر اساس زوجین هست اشکالی نداره، یعنی اگر منشأ ایجاد جنین زوج و زوجه باشه اشکال نداره، به شرط اینکه از مقدمات حرام پرهیز شود. یکی از دوستان کمک بکنه بگه مقدمات حرام رو از جلسه گذشته چگونه حلش کردیم. بله نه به اونزه نکشه قبل از اونجون، آره میخوایم زوجه در نکاح خودمون باشه و تلقیح انجام بشه. اگه زرم طلاق بدیم آیا اونجون فرضش بر پزشک؟
نه
همون همون به کی؟ به عقل. یکی از راهاش اینه که به عقد موقت پزشک در بیاریم، ولی راه نزدیکترش، راه نزدیکش فقها دیروز فرمودن اینه که اگر ناباروری یا بی‌بچگونه باعث اضطراب باشه، اگر بی‌بچگی ضرورت بیاورد، پدیده فقهی خودش رو نشون میده به اسم اضطراب و ضرورت و جواز. دایره اضطرار و ضرورت رو هم عرض کردیم که یک محدوده وسیعی هست، از کدورت بین زوجین شروع میشه تا مرحله لازم تبریزی که فرموده آیت الله فاضل میفرمان طلاق. بعد از طلاق هم آیت الله یک از فقها میفرمان ضرورت اصفا، یعنی حتی طلاق هم باشه ضرورت نیست، یک عارضه ای باشه که برای زوجه، برای زن بارور نشدن مریضی بیاره، این میشه ضرورت رسوا. یعنی بی‌بچگی به خودی خودش ضرورت نیست، ولی اگر این خانم حامل نشه باعث دو روز بیماری یقینی میشه، این دیگه میشه ضرورت رسوا، دورترین ضرورتی که برای انسان قابل تصور است. همینجا تو پرانتز عرض کنیم در تشویق به ازدواج و تشویق به باروری، یکی از شایع ترین سرطان هایی که زنها در دنیا و به خصوص در ایران بشن مبتلا هستن سرطان سینه هست. سرطان رحم و سرطان سینه جزی از شایع ترین سرطان هایی است که وجود داره. میگوید متخصصین زمانی که باردار نمیشن، حالا یا مجرد هستن یا متأهلن باردار نمیشن، اینها 3.5 برابر دیگر زنها در معرض سرطان سینه هستن. 3.5 برابر. حالا یه موقع است رحم هم همینجور باردار نشدن باعث بروز یک بیماری میشن. کاری هم نداریم که بچه باشه نباشه، بچه خوبه بعد چند، اصلا به این مباحث. همین که این خانم باردار نشود برایش ضرر داشته باشه، ایجاد حرج پزشکی میکنه، این میشه ضرورت اصوا، دورترین ضرورت که قابل تصور هست. اگر ضرورت آمد، مقدمات حرام میشود جایز، فلذا اگر پزشک غیر مماثل این عملیات IUI رو انجام بده هر اشکالی نداره، ولی اونو که دوستمون اشاره کردن بایستی مراتب لمس و نظر رعایت بشه، یعنی استفاده از دستکش، استفاده از آینه. دیروز هم یکی از فقها این رو اورده جزء حضرت آیت الله وحید جزء مسائلش آورده استفاده از آینه. قطعاً ما بقیه مراجع هم همین نظر شما رو خب یه کسی متذکر میشه، یه بزرگواری متذکر نمیشه. حتی اگر پزشک مماثل هم که باشه، باب فروج از ابوابی است که حساسیت بالایی توشه و عرض شد که خیلی از فقها در بحث فروج نکاح اصل اولیه را احتیاط میدونن. مرحوم اسدعلی طباطبایی صاحب ریاض المصائل، مرحوم محسن حکیم در مستمسک عرفت الوسطا، مرحوم محمد جواد مغنیه در الفقه فی مذاهب اربعه و بر بالا تا شهید در مسالک، اینها بحث نکاح رو که زیرش فروج هست رو میفرمایند اصل اولیه احتیاطه در مقابل اصل اولیه که ادعی قائلا براحته. عرض شد آقازاده آقای فاضل لنکرانی ایشون جزوهی داره ثابت کرده که اصل اولیه براحته نه احتیاط. قرار هر کسی نظر فقهی خودش رو میده. حضرت آیت الله مولوی در کلمات سدیده اصل اولیه رو براحت میدونن. حضرت آیت الله یزدی، عاشق محمد یزدی، اصل اولیه رو براحت میدونن در وسائل ثلاثه. اینها چون اصل اولیه رو براحت میدونن فلذا دیدگاهش نسبت به این مسائل یه دیدگاه بازتریست، یعنی دایره جوازشون بیشتر از دایره عدم جوازه. پس اگر زوجه باور نشدن، شکل اولیش اینه که از اسپرم زوج استفاده بشه، شسته میشه تو یک مایع جدیدی و عرض شد اون اسپرم هایی که کیفیت بالایی دارن قدیم کل مایع منی تخلیه میشد، امروزه میان اون اسپرم هایی که زیر میکروسکوپ جداشون میکنن و اونهایی که قابلیت بهتری دارن، شکل نرمالی دارن، حرکت بهتری دارن، اونها رو تزریق میکنن در این سه جا. البته در پنج جا هست، در پرده صفا هم هست، اما دیگه به ترتیبش اینجا. یه آماری هم
بسیاره
که یه ساعت انجام میدن، بله یه ساعت انجام میدن، بله بیهوشی هم نه کمتر از یکی دو ساعت. ببینیم مقدماتش، حالا شما دو روزایی هم اشاره کردیم، مقدماتش از چند روز قبله که خانوما بایستی تحت تدابیر درمانی خاصی باشن، مرد هم تحت یک قرنطینه خاص. چی قرنطینه خاصی نیست، اینه که زودتر از سه روز زیر سه روز نزدیکی نکرده باشه، یعنی مایعی رو که میاره یه مایع سه چهار روزه باشه، نه مایع در 15 روزه، نه مایع زیر دو روزی که به درد نخوره، یعنی چیز سه چهار روزه مناسبه. یه ملاحظات مرد بسکنه و خانوم ها هم یه ملاحظات دارن مدیون تزریقاتی که میشود و اون چند روزهایی که بهش نرسه. همینجا بگیم که این موقع ببینه خانوم ها بستگی به اون تجویز پزشکشون داره. قبل از زمانی که مراجعه میکنن به کلینیک برای این تزریق، برای این IUI، آمپول های و قرص های بهشون داده میشه که نمیخوام تو بحث پزشکیش وارد بشم. کلومیفن، آمپول های کلومیفن تزریق میشه. اینها به جایی که یه دونه من در تایم قبلش، امروز نباره مراجعه بکنه این زوجه، یک هفته قبلش این آمپول تزریق میشه، قرص ها استفاده میشه. از کردم دخالت توی این امور من نکنم. رو یه هفته بعد بر اساس اون مقدار و دوزی که تزریق میشه، به جای اینکه قاعده اینه هر ماه یه تخمک آزاد میکنه زن، ما فرض بر اینه که دوستان همگی فیزیولوژی تولید مثل رو بهش اشاره کنیم، در هر سیکل قاعدگی در هر 28 روز یک بار یا تا 30 روز یک بار، 27 تا 30 روز یک بار یک تخمک آزاد میشه از طرف زن. فلذا زن در هر ماهی قادر هست یه بچه بیاره، ولی مرد در هر امزالی قادر 300 میلیون بچه بیاره. از نظر آمار عرض میکنه، چرا؟ چون در هر امزالی تو یک سیسیش 80 میلیون اسپرم داشته باشه این که کفایت میکنه، ولی در هر امزالی تا 300 میلیون اسپرم هست. گفتیم تمام مخلوقات بشری جنس نرشون کنوش که در دست بسیدن اصل 500 میلیونه. فیل بزن بالاته هر کدوم در اصیصی یه تعداد اسپرمی داره. حالا زوجه مراجعه کرد به درمانگاه باروری، یک هفته قبلش اون خانم تزریقاتی انجام داده و تمهیداتی اتخاذ شده براش، اون تزریقات و اون رژیم غذایی و اون داروها باعث میشه که در این تاریخ به جایی که یه دونه فولیکول آزاد میشه 3 تا 4 تا 2 تا فولیکول آزاد میشه. یعنی با اون تزریق با داروی شیمیایی باعث میشه که اون فولیکول ها زودتر بالغ بشن. همین جای الکلام یجب رو کرد دختران مجمونی که مرتب فیلم های نامحبود میبینن، فیلم های معاقاره میبینن، اینها زودتر تخمک رها کردنشون شروع میشه، یعنی زودتر تخمکاشون بالغ میشه و آزاد میشه و همین زودتر آزاد شدن باعث میشه که از اون طرف نسجه زودتر یارسه بشن. این هم یک بلاییست. همین اون تهاجم فرهنگی این واقعا همه جوره ما رو تحت فشار قرار داره. یعنی دختر تو طول عمرش یه زن حدودا 470 خیلی خوش میباشید تا 490 تا تخمک میتونه آزاد کنه طول عمرش. اما این دیدن این فیلم ها تحریک شدن های مصنوعی باز میگه این زودتر تخمک آزاد بشه. ترشحات هورمونیش باعث میشه چطور با یه تزریق این زوجه که اومدن آزمایشگاه با یه تزریق 3 تا تخمک آزاد میکنن. بالاخره ترشح تزریق هورمونه کمک. نگاه به این فیلم ها هم از طرف این دخترها باعث ترشح هورمون های مربوطه میشه و باعث میشه که تخمک ها هم زودتر از اون موقعی که با بدن اون دختر تطابق داره آزاد بشه هم تعداد بیشتر آزاد بشه و عوارضش اینه که یائسگیش زودتر و سن باروریش میاد پایین. دیروز کردم پوچ استخوان که جای خواهید تو دیروز کردم آقایون همین لباس های جین و شلوار های تنگ و شورت های اسپیدو که میپوشن همین کارا داره باشون میکنه. چطور اون آقایون باز میشه که باروریشون بیاد پایین به وسط این سبک زندگی که میگن همینه دیگه. ببر قدیم سبک زندگی چون همه لباس ها گشاد و رها و اینا، امروز سبک زندگی فرق کرده، فرض باروری هم افت کرده. یه مؤسسه ای هست مؤسسه آمریکایی اسمش رو یادداشت کرده ولی تلفظش رو چون نمیتونم ادا کنم یه اسم فارسیش رو نوشتم. معذورم از تلفظ فارسیش. اومده تحقیق کرده کاهش باروری رو در 30 سال گذشته در کل دنیا، کاهش باروری در کل دنیا. ایشون اومده به یه تحقیقات میدانی و علمی که داشته اینها میدونی که خیلی از مؤسسات تحقیقاتی در آمریکا اینها ارتباطاتی دارن با پنتاگون، قرارداد دارن با سازمان سیا، یعنی تحقیقات علمیشون در اختیار اونها قرار میگیره برای استثمار و جنگ هایی که میخوام بکنن جنگ نم. این مؤسسه آمریکایی ما گفته طی 30 سال گذشته کاهش باروری در جهان غرب 33% بوده، در جهان اسلام 41% بوده. کاهش باروری طی 30 سال گذشته و در ایران 70%. جنگ نر اینه، بیوتروریسم اینه، فتنه اصلی امروز ما اینه.
نتیجه بشه کنی اعتباط
دیگه نه کاهش باروری که یکی از علتش افزایش سن ازدواجه، یکی از علتش اختلال در مسائل تولید مثل یکی از علتش مرگ و میر بالاست. یعنی در هر 21 دقیقه در ایران یه نفر فوت میکنه، در هر 21 دقیقه. یعنی از وقتی که ما اومدیم تا حالا 2 نفر به رحمت خدا رفتن. شاد روحش و صلوات
اللهم
صل علی محمد. مرگ و میر بالا که تو همین در هر 21 دقیقه یک نفر میمیره میگه علت یکی از شایعه ترین علتش هم تصادفاته، استاندارد نبودن جاده ها و ماشین هایی که دارن از خارج وارد میشه. ماشین که از خارج وارد میشه استاندارد فرمون چهارچرخ و زیر و بندش با استاندارد جاده دامبزرگان اولیا با هم سازگار نداره، فلزا باعث تصادف. پس این چیه؟ آمار کاهش جمعیت بگیم، کاهش جمعیت نگو که خب 30 سال پیش ما 50 میلیون بودیم، حالا که شدیم 75 میلیون، این کجاش کاهشه؟ نه، 30 سال پیش که ما 50 میلیون بودیم طبق فرمول، طبق فرمول های آماری که آقای مالتوس اومده خیلی روش منوزده، طبق فرمول های آماری 30 سال پیش که ما 50 میلیون بودیم امروز باید 110 میلیون باشیم، و چون که 70 میلیون هستیم 110 میلیون نیستیم، اینجا 70% کاهش جمعیت داشته. روی این حساب اگر نه وقتی که نگاه میکنی جمعیت ما نسبت به 30 سال پیش رشد داشته، ولی بر اساس اون تناسبی که یکی بشن دوتا، دوتا بشن چهارتا، چهارتا بشن 16 تا، 70% ما اینجا کاهش داشته. متخصصین تعلیم رهبری که میفرمایند من مکسر و 50 میلیونی رئیس اتاق کشاورزی، اتاق بازر، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران میگوید مملکت ما توانمند تولید برای 400 میلیون نفر، یعنی مملکت ما اگه خوب اداره بشه، خوب مدیریت بشه، زمین‌های بایر احیا بشه، آبیاری تحت فشار کنترل شده باشه، ما میتونیم تو همین مملکت، اسمش هم آقای شاهرخ فامیلیش الان پرید، میگه ما پدر صنایع غذایی ایرانه ایشون، حالا اگه سرچ بکنید اینترنت قطعا اسم ایشون پدر صنایع غذایی، اسمش هم شاهرخ، ایشون میگه ما میتونیم 400 میلیون نفر رو تغذیه بدیم، روزی بدیم. پس ترسی از 150 میلیون نفر شدن جمعیت نباید داشته باشیم، فقط یک مدیریت بود. بعد اون سر بحث خودمون از یک جا بحث رو تفریش بکنید، آی او آی و افرادش در صورتی جائز هستند، مشهور فقها میفرمایند که بین زوجین باشد، بعد از فقها میفرمایند به شرط که مباشرتا باشد، مراسل یوسف مدنی تبریز میشه جواد تبریزی میفرمایند به شرط که مباشرتا باشد، ما به فقها میفرمایند ضرورت و اضطرار باعث میشه که شخص ثالثی اون کار رو انجام بده، ولی بایستی مراتب روایت بشه، حتی المحدود پزشک مماثل باشه، یعنی پزشک مرد هست، پزشک زن هم هست، مراتبش رو روایت بشه، اولا پزشک مماثل باشه، ثانیم دستکش باشه، ثالثا نگاه غیر مستقیم باشه و نگاه و لمس حد اولی باشه، این دیگه درست میشه بین زوجه. این آیو آر خود مراکز باروری میگویند 30% هر دفعه جواب میده، یعنی اینجور نیست که اگر زوجه مراجعه کردن به درمانگاه مرتبه اول با این آیو آی باروری شد، 30% احتمال باروری شد. مرتبه دوم هم که می روید باز دو مرتبه 30%. اینجوری نیست که بگم خب 3 مرحله میریم 90% دیگه بعد چه دور میشیم، ولی اینجوری میگه یعنی هر دفعه که میرن 30% احتمال داره باربر بشن. همه این ها منوط به اینه که زن رحمش مستعد جایگزینی نطفه باشد، تخمک هم داشته باشد، تخمک بالغی هم داشته باشد، نه یک تخمک باربر، تخمک باربر ذهنون سرک بشد به اینکه با اسپر ملاقات کرده، تخمک بالغی داشته باشد، تخمک رسیده دقیقا مثل مرغی که تخم میذاره. شما اگر یک مرغ مادر رو بکشید بعضا نوع های مادر میاد تو بازار، یا خودتون تو شهرستان جایی مهر مادر داشته باشه، مهر اینکه تو خود
جایی
وقتی که شکمش رو خاره بکنین نگاه میکنین که میبینین تعداد زیادی اول اینجا یه تخم مرغ، یه زرده تخم مرغ، پشتش یه زرده کوچیک‌تره، پشتش یه کوچیک‌تره، کوچیک‌تر، کوچیک‌تر، تا اینجا تعداد زیادی اینا همش فولیکوله. به مرور زمان بالغ میشه، بالغ میشه، بالغ میشه. اینجا دیگه وقتی که کاملا بالغ شد میره عملیات کنسیفیکیشن یا پوست آوری اینجا انجام میشه. در زن هم همینطوره، این فولیکول ها ریز هستن، به مرور رشد میکنن. اون تزریقات رو کلامون هم تکمیل کنن، اون تزریقات باعث میشه که اینها هم زودتر بالغ بشن هم زودتر آزاد بشن. طبیعیه وقتی که بالغ بشن وقت رسیدنش که باشه خودشن آزاد بشه. تو مرغ هم دیدی میگن این مرغ یه تخمه دو زرده کرده، مرغ تخمه دو زرده کرده، دقیقا مثل اینکه یک خانم دو قلو بذارید، یک فضیلتیست برای مرغ و برای خانم ها، برای بعضشون فضیلتی که اینجا باز میگم اونهایی که شکم اولشون هست ریسکش بالاست که در حمل اول دو قلو بزاین، ریسکش بالا. تو آی بی اف ادامه برست میگه قسمت اول تمام شد که به وسیله لوله آزمایشگاه کتر این تزریق میشه در محفل زن، این تمام. و اما یه موقعی هست تخمک زن گرفته میشه از زن، سه بار چهار بار آیوهای انجام شد نتیجه نداد، مرحله بعد میشه روش پیش رفته آی وی اف. تخمک زن گرفته میشه میاد تو آزمایشگاه در حضور محلول بافت که یک محلولیست شبیه محلول، این تخمک به وسیله یعنی در معرض اسپر قرار داده میشه، اینجا زیر میکروسکوپ تو محیط آزمایشگاه لقاح داده میشود و بعد از اینکه لقاح داده شد از 72 ساعت تا 94 ساعت بستگی به افراد و کلینیک و یه رنج پایین و بالا داره، اصطلاحا بعد از مرحله 8 سلولی شدن که بعد از 8 سلولی میشه 16 سلولی، بین 8 سلولی و 16 سلولی بهش میگن مرحله مورولا. قبل از اینکه این مورولا تبدیل به بلاستوسیست بشه این مورولا رو این اصطلاحاً بهش میگن رویان. مرحله 8 سلولی رو امروزه میگن رویان، مؤسسه رویانی که ما میشنویم اشاره به این داره. میان وقتی که 8 سلولی شد منتقل میکنن به رحم زوجه. تمام این شرایط رو داره میگیم، تمام این روش ها داره میگیم به شرط اینکه رحم زوجه مستعد لانه‌گزینی باشد، زوجه تخمک سالم بالغ داشته باشد. اما اگر تخمکی نباشد، عقول سالمی نباشد، رحم مستعد نباشد، کل این مسائل منتفیه. اینجاست که میره تو بحث رحم اجاره‌ای، اینجاست که میره تو تخمک اهدایی و نسبت مرد هم اینجاست که میره تو بانک اسپرم. بحث بانک اسپرم علل نازایب هم یه دوریه در زنان، شاید من بله بیرون نگفتم، در زنان یه دوریه تکرار میکنیم، علل زنان از منشأ شروع میکنیم، اینه که خانم ها فاقد تخمدان باشن، اصلا موضوع منتفیه. مثل مرد فاقد بریزه باشن دیگه، اصلا قابل تصور نیست دیگه، تمام شد را. پس یکی از آخرین علت، از علت انتقالی شروع میکنیم اینه که خانم ها فاقد تخمدان میشه. علت بعدی تخمدان هست تخمک نیست. علت بعدی تخمدان و تخمک هست تخمک ها بالغ نمیشوند. علت بعدی بالغ میشوند قدرت حرکت ندارن، تو این لوله فالوپ میمونم مصمحل میشن، جذب بدن میشن. علت بعدی نه از لوله رحم، از لوله فالوپ هم رد میشن تو محیط رحم که میآیند، نمیتونن خودشون رو نگه دارن، اونجا تو محیط فرق میکنه مزمن میشن. علت بعدی مزمن نمیشن، با اسپرم هم لباس صورت میگیره ولی لانه گزینی نمیشد. یه گرزن ها اصلا رحم ندارن، رحمشون رو مثلا الله خدا نکنه سرطانی شده یا هرچی شده، رحم رو تخلیه کرده، اصطلاحا میگوید تخلیه رحم. زنی که اصلا رحم ندارد امکان بارداریش نیست الا شذ و ندر، که جز بارداره های غیر معموله، که بگرد این باردار شده کجاست؟ جنینه. میگم یه گوشه شکم بشه، حالا نه هر گوشه شکم به این راحتی که ما میگیم، با اون شرایط خاصه بارداری در غیر محل خودش صورت گرفته، بالاخره این سلول نطفه تونسته یه جایی رو برای خودش، اینجوری نیست که بتونه یه جایی رو برای خودش پیدا کنه، ولی بالاخره یه موقع حکمت خدا اختضا میکنه که در شرایط غیر عادی کسی باردار بشه. حضرت مریم سلام الله علیها مگه باردار نشده؟ بله. خواهم میگم خدا اگر بخواهد حتی بدون شوهرم باردار میشه. بایستی این مأیوس کردن مردم رو ما کم کنیم. یه حدیث از آقا روانی میفرمن، جلسه ما هم منوره به کلام بردار باره آمد روانی میشه، فرمدن لا تقول ما لا تعلم، بل لا تقول کل ما تعلم. درست چیزی که نمیدونیم نبایستی بگیم، اما همه یه هرچی هم که میدونیم که نبایستی بگیم. الان بنده میدونم این ناباروری 30% احتمالش هست، اما اگه زوجه میخواستن الان میبینم دارن میرن مرکز باروری، لازم بهش میگم همچین دل خوش نکنید، 30% بیشتر جواب نمیدیم. اون چیه هست؟ اون هم بعد اضطرار استرس، بارها گفتیم از علل نازایی زنها اضطراره، به اضطراب استرس همون گونه که مردان که استرس دارن اسپرم های غیر نرمالی ایجاد میکنن، زن ها وقتی استرس داشته باشن اون رحمشون تاثیر رو رحم میذاره، پذیرش نطفه را نخواهد داشت یا سقط میکنن. این هم از سوال اگه دوستمون داشتن بپرسن، یه تنوعی بشه به جلسه را تحبیل بره. سوال داشتی شما بکنم آیوهایمون تمام شد، خارجه تخمک ها رو در روش پیشرفته آیویه تخمک ها یعنی تزریقاتی صورت میگیره، تخمک های آزاد میشه به وسیله تخمک ها برداشته میشه میاد تو آزمایشگاه. این 3 تا 4 تا 5 تا تخمک در معرض اسپرم ها قرار میگیره بارور میشن. قطعا از 4-5 تا تخمک، از 4-5 که هیچ وقت نمیرسه، از 3-4 تا تخمکی که در این ظرف هست یه چند تاش اصلا بارور نمیشه، هرچند در معرض مستقیم اسپرم این چند تا بارور نمیشه. اینا میذارن بعد از 2-3 روز یکی دیگه این آقا دوام نمیاره، میشه 3 تا سلول تخم یا زیگوت. سه تا سلول تخم میشه که در مرحله 8 سلول یا 14 سلولی اینها منتقل میشه به رحم زن، به این میگن آی بی اس. باز هم بیشتره، فقها این رو جایز میدونن، اما اونهایی که حرام میدونن علت و دلایل خاص خودشون رو داره که شاید بخوام الان ورود پیدا بکنیم به ادله اون دست از فقها از بابقی مباحث باز بمونیم. اجمالا بگویم، دیرو جلسه گذشته تکرار گفتیم، اجمالا اون تفاوت فتوای فقها در بحث باروری مصنوعی حول چند کلید واژه است. یک، نطفه. چه نطفه چیست؟ آیا آب مرد است
آب زن است یا امتزاج آب مرد و زن است. تو روایت از خود امام صادق هست که امام صادق به مرد گفت، به اون شخص گفتن نطفت رو حرام نکن، نطفت رو از بین نبر. خب تو حدیث پس میشه نطفه یعنی چه؟ یعنی فقط آب مرد. ولی نطفه الان مای ما نطفه، مای ما جامعه، نطفه اومد انصراف به امتزاج این دو سلول جنسی داره. پس یکی از منشأهای تفاوت فتوا لفظ نطفه، یکی دیگه از محل تفاوت فتوا در تفسیر این آیه قرآن مسرام و کم هر سن لکم فعتو حسکم انا شعتم. اینها این میگه زنان شما چشدار شما هستن، پس بشه تابید به سوی چشدارتون هر کار خواستیم بکنیم با اندکی دخل و تصرف بشه تابید. فقه ها میگن این IBL این زنان شما چشدار شما هستن، این کار با این چشد مرافات داریم. من گفتیم نبینیم بیان که ما میدید، بیان دقیق علمیه با مقدماتی داره. مسئله بعد که باعث تفاوت فتوا هست بحث فراشه که قاعده الولدود این فراش در این قاعده الحجر فراش چیست؟ این فقها که مخالف هم میگن آقا این آی بی اف فراش نیست، این دیگه از بحث فراش خارج میشه. آقا بین زوج و زوجه هست، میگن باشه اما دیگه فراشی نیست، حالا ما جایز نمیدونیم. درست باشد؟ مثالش اینه که فقه شافعی میگوید استدخال منی بایستی به سبک حلال باشه. اگر مردی استنما، مرد متأهلی استنما کرد و منیش رو به زنش تزریق کردن، این فرزند میشود نامشروع. فقه یعنی با اون کاری که خودت کردی و استثناء حرام جای خودش، اما چرا نامشروع باشه؟ فقه شافعی استدلال خاص خودش رو میگه این استدخال معنی به روش شرعی نیست، چون روشش روش تحصیلی معنی غیر شرعی بوده فرزن هم نامشروعه. محل تفاوت فرقه ها یکیش بحث فراش هست که میگویم در آی بی ای این فراشی صورت نگرفته. بله؟ فرش از فرش میاد تو رخت خواب، الولدو للفراش، بچه ما رو کسی که تو رخت خواب به دنیا اومده اشاره به این داره اون کسی که از یک همبستری مشروع به دنیا اومده باشه بچه متعلقه اون بچه متعلقه به
همبستری
باشه. آره همبستری مشروع باشه. دیروز گفتیم که زید ابن عبی آقا هم در موقعی اشاره کردن زید ابن عبی معاویه علیه السلام گفت که برای چی یا علی میگی زید ابن عبی؟ این که باباش معلومه. چرا اون زید ابن عبی آقا اشاره کردن که پیغمبر حدیث طولانی و در زیدش فرمودن الولدو للفراش، این درسته به بخیر روی فرشی این روی رخت خوابی روی جایی این کار کرده ولی از طریق شرعی نبوده، پس این فرزند به بابای منتصر نیست. ما یک این آی بی اف پس معلوم شد میاد تخمک در آزمایشگاه تحلیل انجام میشه چند عدد میشه و بعد این چند عدد منتقل میشه به رحم زوجه. شاید همین سه تا یا دو تاش تو این رحم بمانه و باردار بشه و دو گلو بشه، شاید هم باز دو تا دیگهش اینجا در اینجا نه اونجا تو رحم از بین بره مزمن میشه یه دونه و احتمال هم داره که همون یکی هم مگه زنان نیستن تو بارداری طبیعی سقط میکنن، امکان داره همین یکی هم سقط بشه. یه موقع سه تا چهار تاشون میگیره میشن اینکه یه بعض موقع میگه در اهواز هفت قلو زایید در اینجا چند قلو زایید، نگیم همه اینها از اون طریق بودن ولی خیلی از این روش های آی بی اف این روش دوگلوزایی می آورد، درصد دوگلوزاییش خیلی بالاست. یکی از طبعات منفی آی بی اف اینه که تو این زن
تعداد زیادی تخمک میاد، فولیکول میاد، تعداد زیادی اسپرم هست. یه وقت میدید یه 10 تا هر کلینیکی یک برنامه برای خودش داره. یک کلینیکی میگه من 3 تا تخمک بیشتر نیاز ندارم. یکی میگه با هرچی آزاد شده حیف، هرچی به وسیله اون تزریق آزاد شده که حیف است، مفت است، نظر است. برمیدادم میره اینجا 3-4 تاشو که بیشتر نمیتونه به دهن زن منتقل بکنه. ما راکه چی کار میکنه؟ برای کجا؟ برای دور بعدی. یعنی یه موقع خدا رو شکر میشه وقتی منتقل شده رو همیزن، یه موقع میبینیم نمیشه. تا این آمی ها تخم سلول تخم فریز شده آماده هست استفاده میکنه. اینجا همیزا میگن یکی از طبعات منفی باربری مسئولی اینجاست. دو تا اتفاق اینجا رو خونه. یک، اگر این تخم ها این سلول های تخم که امتزاز پیدا کرده فریز کرده که جا خود اگر فریز نکردن اینها رو میرزن دور. این فعل حرام است. امام صادق میفهمه اول ما خوله از نطفه. این نطفه هست هم حالا چه نطفه را فقط آب مرد بگیرین، چه نطفه این که الازه متواده بشه امتزاجه. این نطفه هست چه قضی رو اینها را در سرد آره کنم میرزن توی سرد. این فعل حرام است. یکی از عوارض منفی این آی وی اف اینه که انشالله که اینجور نباشه، اینه که فرزندان آینه عموماً ضریب پوش بالایی ندارن. نمیگیم مومونن و کون ذهنن و و و، اما ضریب پوش بالایی ندارن. شما حسابش رو کنید، یه چیزی که میره تو فریزه یخ میزنه میاد، آیا همون چطیه در نمیشه داره؟ نداره دیگه. این خیلی فرقشه که یه بحث فنی هم بگویم، یه بحث فنی هم بگویم و کلاس متمام. خیلی فرقشه که این سلول تخم به روش طبیعی شکل بگیره در محیط خودش با مکانیسم خودش. اگه در محیط فن غیر طبیعی باشه میشه مثل خیار درخت، قشنگه اما مزه نداره. این بچه همشه همین فضا. اگر کسانی قدرت اینکه تحمل بکنن و باروری طبیعی باردار بشون با نظر و نیاز و ختم و اینها که اونم یه بحثی جداییست، خطوبی هست، از کاری هست، یکی رو ما سراغ دارم مستقیم هست حضرت آیتون بحجت ختمی رو دیر که اونم حضرت بحجت هم امام محمد باقر سلام الله علیه این ختم رو گرفته بودن که حالا اجمالا بگم که حالا همه چیز رو بگیم. فرمودن امام باقر انگشتر فیروزه تهیه کن و اون انگشتر این ذکر رو هک ماه و این ذکر رو داشته باشه. استغفر رب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استغفر رب انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حالا انشاءالله سوره اجمالا اینه که استغفار یکی از راه هاییست، یکی از فرمول هاییست که کمک میکنه به بچه ها بری. ولی ازاد توصیه نمیشه. من خودم جلسه بودم 500 تا روحانی بودم، آخری از گفتم تمام اینها رو ما میگیم ولی تجدید فراش او به نظر من تجدید فراش اولویت داره به این کار، به شرط که تجدید فراش تبعات منفیی نداشته باشه. چون این کار تا میاد نتیجه میگه 30 میلیون تومن آب بخوره، شما با 10 میلیون تومن میتونید یه تجدید فراش داشته باشین، به شرط معلوم باشه ایراد از شما نیست. وگرنه اگه شما تجدید که تجدید فراش ها بکنید هم باز خبری نیست. یکی دیگه از موارد منفی اینه که اون فریز میشه بعد گوشیش کمه و اون ریختن سلول های زیگوت که اون هم خلقت خدا رو از بین بردن هم حرام. اینجا دیگه نمیشه به اون زبونه یک مسئله دیگه، یک مسئله گفت میرزم یک مسئله. و اما
گفتیم زنی که رحمش مستعد نیست برای نان گزینی میاد چکار کنه؟ تخمکش اخذ میشه، تو آزمایشگاه بارور میشه، کجا بره؟ تو اروپا میزنه تو دستگاه انکوباتور. میتونه تو رحم دیگری هم بزنه، یک تجارتی شده رحم اجاره. تو ایران آیا میشود که این زوجه زنه تخمک داره، زوجه تخمک داره ولی مستعد پرورشه جنین نیست، میتونه بده کس دیگری رو اجاره بکنه و بهش بگه شما 9 ماه این رو برای من نگهداری بکن و بعد از 9 ماه بچه رو به دنیا آوردی بده بدن. الان تو ایران نرخش از 10 تومن تا 30 تومن بسته ای داره اون کسی که داره حمل میکنه، مجرد باشه، متعهد باشه، بگه من بچه شما رو نگهداری میکنم، این 9 ماه باید من رو تحمیل میکنیم از نظر تغذیه. خیلی از خانواده ها که حساسیت دارن میگن تو خودت هیچی نخور، ما برات میخوریم. میخوام یه موقع مال حرامی به اون خانومی که هست اون رحم اجاره‌ای داده نشه، مال خودش این باشه. مسئله اینه
اون یه زایمان رو باید کرده باشه.
بله
یه زایمان رو باید انجام بده باشه.
میتونه زایمان نداشته باشه، زایمان داشته باشه خیلی بهتره، اما اگه زایمان نداشته باشد احتمال اختراش به سزاریه. دیرو عرض کردیم خوشگل باشه به گردن خلوف و سیمی کنه خوشه دیرو نشد عرض کردیم بگم و بعد سوالشون زوج یک مسئله از درس همیزمون در بیان زوجه ایست تخمک دارن ولی رحمش مستعد نیست، چند بار زنی تشکیل شده سفت شده، راهش اینه که این تخمک گرفته بشه IVF بشه و به جایی که بیاد در زوجه بدر کجا؟ بدر اجاره. آیا جائزون؟ اولا نه اولا جائزون؟ اولا بله؟ بستگی داره، مشهور فقه ها اجازه نمی فرماید، اونهایی هم که اجازه می فرماید می گویند به شرط این که این زوجه این که قراره این در رحمش باشه شوهر داشته باشه. باز تو خود این فقه ها می گویند به شرطی که شوهر داشته باشه، به شرطی جایزه که شوهر هم راضی باشه، چون بارداری در بعض از شرایطش با حقوق شوهر در تنافی است. اما اجمالاً بدون حضرت آقای مکاره، حضرت آقای صافی، حضرت آقای سامی، این سه بزرگوار الان تو ذهنمه، این سه بزرگوار اجازه دادن حتی اگر این زوجه این زن که داره اجاره میده این شوهر نداشته باشه. استدلال هم کردن گفتن آقا اجاره نفس وضو هم اطلاع شد ولی بیه بحث خیلی شد، آیا اجاره نفس جایز است یا جایز نیست؟ جایزه دیگه، اجاره نفس جایزه. آیا این کاری که این داره این خانم داره میکنه مستلزم حرامی هست یا نیست؟ آیا صدق زنا میکنه یا نمیکنه که حرام باشه؟ صدق زنا صدق زنا نیست، اجازه نیست. صدق زنا هست یا نیست؟
اگه باشه ما متعهد هم
دیگه نیست دیگه. آخه زنا منصرف بر یک عملیات خاصی نه با لوله و تو آزمایشگاه. بله؟ زنا منصرف با بله. پس اولا اجاره نفت جایزه، ثانیا مصداق زنا نیست، این کار اشکالی نداره. ادعای من رد کردن و یک موردش رو بگم، میگن آقای این که شما میگین صدق زنا نیست، بله زنا نیست درست، اجاره نفس هم جایزه جایز، اما آیا اون زنی که میاد خودش رو در اختیار این کار میده خودش رو در معرض گناه لمس و نظر بیگانه قرار نمیده؟ میگه قرار نمیده. از اون طرف براش هم ضرورتی نداره که با ضرورت درستش کنی، فلزا رحم اجاره جایز نیست. اگه نتونستم تبیینش کنم بعد از کلاس انشاءالله به تالش و سوالتونم بعد از کلاس این رو یه بار دیگه دلایلش رو برات یه شو یه بار دیگه تکرار می‌کنم.
اصلا محمد امام طاهری صلی الله علیه و آله